آیات رو مروری کردید و نکاتی رو از آیات برداشت کردید. بسیار نکته های خوبی بود. بیشتر شما بحثاتون ناظر بر جنبه های آفاقی قضیه بود. این همین مسائل رو مصداق های باطنی هم میشه براش پیدا کرد، یعنی اون چشمه هایی که میجوشد اگر اون عصای موسی بر قلب انسان سالک وارد بشه، اگر ضربه عصای اون حالا راهبر، اون مرشد، اون ولی خدا به قلب انسان وارد بشه، خب 12 چشمه از اون خواهد جوشید. حالا این چیه؟ جای دیگه هم قرآن مثال میزنه قساوت قلب گروهی رو به سنگ و میگه که حتی بعضی از سنگ ها ممکنه ازش چشمه جوشیده بشه ولی بعضی از قلوب چنین اتفاقی نمیفته. مهیه اشد و قسوه، بعضی از قلب ها از سنگ هم سخت ترند. حالا به هر حال این یک نکته که قابل تأمل و توضیحه تو جنبه های باطنی، که اگر انسان در معرض توجه ولی خدا قرار بگیره میتواند قلبش منشأ جوشش حقایق معنوی باشه و سرچشمه حقایق معنوی باشه. نکته دیگر این که به هر حال توجه به جنبه های دنیوی و مادی بعضن انسان رو محروم میکنه، یعنی وقتی که همون نعمت هایی که خدا قرار داده انسان خود اون نعمت ها رو هدف قرار بده و از منعم غافل بشه، سرگرم تنعمات دنیوی بشود و نبیند منعم رو در اون نعمت، این ستم برخیش روا داشته و اون نعمت اثر عکس بر اون میبخشه، اون محرومیت هایی رو مبتلا میشه. باز آیه بعد بحث این که امر شد که به یک قریه ای وارد بشند و هرچه که میخوان از اونجا بهره ببرند بخورند و فقط اهل توبه باشند و با سجده وارد اون باب بشوند، که در نتیجه او خدا اونها رو مشمول غفران خودش قرار میده، اشتباهات و خلافکاری های گذشتهشون رو میبخشه و اگر اینها اهل احسان بشند خدا نعمت ها رو هم که اونها بعد ازش بهره بردن حالا که روی کرده درستی پیدا کردن بر اونها میافزاید. اگر اهل توبه شدند خدا فرمود که میبخشیم و اگر اهل احسان شدند فرمود سنزید المحسنین، اما باز دوباره دچار غفلت شدن و اون امر الهی رو واژگونه کردن، غیر اون چه که خدا گفت رفتار کردن با اون موقعیت و اون نعمت ها، سبب میشه که عذاب الهی از آسمان در قبال این ستمی که بر خود روا داشتن نازل بشه. حالا این آسمان میتونه آسمان باطن و آسمان معنا باشه. آخرین آیم که داستان تعدی در حکم الهی در مورد روز شنبه و به هر حال ترفند زدن برای اینکه ظاهر حکم رو اجرا کرده باشن اما در واقع دنیا طلبی های خودشون رو دنبال بکنن، این هم خب نکته کاملا قابل تأمل است که گاهی اوقات انسان به اسم سیر و سلوک و به اسم حرکت های معنوی و سیر معنوی دنبال جاه طلبی هاست، مقام طلبی هاست، به هر ترتیب دنیا طلبی هاست با جلبه های مختلف دنیا، یعنی ظاهر رفتارش خیلی رفتار سالکانه و عارفانه است اما اینها رو دامی قرار داده برای شکار کردن طعمه های دنیوی و اینجاست که خب بحث مسخ مستاق پیدا میکنه. خب مسخ در باطن که اتفاق میفته، یعنی وقتی که انسان خدا رو پشت سر گذاشت و دنیا رو هدف قرار داد و دست به ظلم زد و با مکر و حیله دنیا طلبی های خودش رو دنبال کرد، در باطن که این تغییر صورت اتفاق میفته، چون گفتیم باطن انسان صورتش در دست خود انسانه، برخلاف جسم که ما با یه شکل مشخصی از پدر و مادر به وجود میایم، از مادر متولد میشیم و چهره ما مشخصه، اما در باطنمون یک خمیر منعطفی در دست ما قرار دادن و گفتن هر جوری که خودت زیباتر میدونی، بهتر میدونی، میپسندی، این خمیر رو به اون شکل در بیار. صورت باطنی ما متأثر از افکارمون، عقایدمون، امیالمون، خواستهامون، گفتارهامون، کردارهامونه. این هاست که به اون خمیر بیشکل شکل میده و طبیعتاً اگر دست به تزویر بزنیم، بازیگری کنیم، صورت باطنی ما، صورت همون که در صفحه بعد فرمود که قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، مثل یک میمون بازیگر تو صورت باطنی همین اتفاق میفته و همین شکل ایجاد میشه و هیچ بعید هم نیست که این صورت باطنی تأثیر بذاره در چهره ظاهری، همونطور که دیدیم دیگه، آدمایی که اهل معنویتن، اهل معرفتن، چهره های دوست داشتنی دارن، صورت های نورانی دارن، انسان از تماشای چهره اونها لذت میبره و نگاه به اونها به موجب روایات عبادت خدا محسوب میشه، اونها آینه خدا نمان و وقتی انسان به چهره اونها نگاه میکنه خدا رو در چهره اونها میبینه و انسان رو به یاد خدا میاندازند. خب اما اهل معصیت، اهل غفلت، اهل قساوت، اینها کاملا چهره های گرفته، تیره و زشتی پیدا میکنن، چهره های کریهی که انسان مشمئز میشه از نگاه کردن به چهره های اونها. این بخشی از همون تأثیر صورت باطنی است در چهره ظاهری و این میتونه تشدید بشه به اراده و مشیت الهی و کاملا چهره ظاهری شکل چهره باطنی رو هم بگیرد. منتها چهره جسمانی خیلی مهم نیست، چه بسا افراد زیبارویی که در باطن چهره زشتی دارن و متقابلا چه بسا افراد به ظاهر غیر زیبایی از در چهره بدنشون که باطنهای بسیار نورانی و زیبایی دارن. اون چه که مهم است اون چهره باطنی است. چهره ظاهری به هر حال با مرگ انسان از بین خواهد رفت، اون چه که با انسان میماند اون چهره باطنی است، اون صورتی که انسان در قیامت با او محشور میشود چهره باطنی است. لذا در احادیث هم داریم که یه عده‌ای از انسان‌ها در قیامت به صورت‌هایی محشور میشن که صورت بوزینگان و خوکان از چهره اونها بسیار زیباتره. اونه که مهمه، یعنی اون چهره باطنی است. لذا اهل بیت هم فرمودن یه کاری کنید که شما انسان محشور بشید در قیامت، ما میایم شفاعتتون میکنیم. یعنی نشون میده که ممکنه کسی از شدت معصیت و غفلت و ظلم و آلودگی ها دیگه در قیامت به شکل انسان محشور نشه. لذا اون آیه سوره تکبیر که و ازل وحوش و حشرت، هنگامی که موجودات وحشی محشور میشن، بعضی از مفسرین معتقدن که این مقصود حیوانات نیست، چون به هر حال قائلن که حیوان که حشر نداره، این انسان ها که محشور میشن در قیامت. بنابراین مقصود از این ازل بهوش و حشرت انسان هایی هستند که به صورت حیوانات وحشی، به صورت گراز، به صورت خوش، به صورت خرس، به صورت گرگ، به صورت روباه محشور میشن. و این مال اینه که خصوصیات باطنیشون، ملکات باطنیشون، صورت باطنی اونها رو به اون شکل در آورده و به همون شکل هم محشور میشن. گفت ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. به هر حال امیدواریم خدای متعال خودش عنایت کنه، اون عصای ولی اعظم به این قلب ما وارد بشه، ولو سنگ هم باشه میشه کافت اگر اون عصا اشاره ای بشه به قلب ما. و چشمه های حقایق و معارف معنوی و توحیدی و ولایی از قلب ما انشالله جاری بشه. و در مورد قفلت ها هم انشالله خدا انسان را از قفلت، از بازیگری، از دنیا طلبی ها محفوظ بدارد، که خدای ناکرده اون مسخ درونی اتفاق نیفته. حالا گرچه به برکت پیغمبر خاتم مسخ ظاهری اتفاق نمیفته به صورت کامل، عرض کردم بخشیش واقعا واقع میشه، یعنی این که چهره نورانیه یا چهره ظلمانیه، چهره دلنشینه یا چهره کریه و انزجارآوره، در این حدش که اتفاق میفته. اما در اون حد کاملی که مثلا در بنی اسرائیل اتفاق افتاد به اون شکلیه، به برکت پیغمبر خاتم در این امت اتفاق نمیفته. ولی انشاءالله خدای متعال عنایتی بفرماید که ما به صورت انسان محشور بشیم در قیامت، که مشمول شفاعت اهل بیت علیهم السلام قرار بگیریم.